اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری سه شنبه 12 ماه دسامبر رادیو آشنا صدای آمریکا را پیشکش میکنم. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگه که تا ماه جون سال 2018 2 میلیون بیجا شده داخلی و افغان مهاجر به کشور خود عودت کردند و یا عودت میکنند. این گزارش است که در پهلوی گزارش های دیگه در برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا برای شما برگزیدیم. و ما قبل از همه میرویس رحمانی تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان پیشکش میکنم.
با تقدیم سلام، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که تهیه فهرست رای دهندگان انتخابات پارلمانی یک برنامه پرهزینه بوده و در این بخش به بیش از 28 میلیون دلار نیاز میباشد. قرار بود که روند تهیه فهرست رای دهندگان با استفاده از تکنولوژی صورت بگیرد، اما اکنون این کمیسیون فهرست رای دهندگان را بر اساس تذکره کاغذی تهیه میکند که به گفته این مقام ها یک برنامه پرمصرف است. رفیع الله بیدار کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان امروز گفت که برگزاری انتخابات مطابق برنامه حدود 100 میلیون دلار هزینه خواهد برداشت. جزئیات بیشترین مطلب را در بخش گزارش ها فراموش نکنید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز به خاطر اشتراک در نشست فوق‌العاده سران سازمان همکاری کشورهای اسلامی به ترکیه رفت. ارگ ریاست جمهوری افغانستان با نشر اعلامیه گفته است که قرار است رئیس جمهور غنی دیدگاه و نگرانی حکومت و مردم افغانستان را در پیوند به رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل توسط امریکا بیان کند. جان باس سفیر جدید ایالات متحده امروز اعتمادنامه خود را به محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان تسلیم کرد. جان باس گفت که چشم برای کار کردن با حکومت و مردم افغانستان است تا تلاش ها برای ایجاد یک آینده صلح آمیز، مرفع و امن برای افغانستان ادامه پیدا کند. سفارت امریکا در کابل با نشر اعلامیه گفته است که تمرکز اصلی سفیر جدید امریکا در جریان ماموریتش در افغانستان آوردن صلح، امنیت و ثبات به افغانستان و همچنین منطقه خواهد بود. جان باس پیش از این سفیر امریکا در ترکیه بود. در اثر حمله جنگجویان بر یک قطار موترهای اردوی پاکستان در وزیرستان شمالی، کم از کم 2 سرباز پاکستانی کشته شدند. مسئولیت این حمله را که امروز در نزدیکی مرز با افغانستان به وقوع پیوست، گروه طالبان پاکستانی بر عهده گرفته است. طالبان پاکستانی ادعا کردند که در این حمله 6 سرباز اردوی پاکستانی زخمی شدند. این دومین حمله طی ماه جاری میلادی بر نیروهای امنیتی پاکستان در وزیرستان شمالی بود. کرملین امروز گفت که روسیه یک پایگاه نیروی هوایی و یک پایگاه نیروی بحری خود را در سوریه نگه می‌دارد تا دهشت افغانان را هدف قرار بدهد. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی می‌شنویم.
این در حالی است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز اخراج قسمی نیروهای روسیه از سوریه را اعلام کرد. نیروهای هوایی روسیه در پایگاه هوایی حمیمیم و نیروهای بحری آن کشور در بندر ترتوس سوریه مستقرند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین امروز گفت که ممکن دهشت افغانان در سوریه دوباره به فعالیت آغاز کنند و در این صورت نیروهای روسی با آنان حمله خواهند کرد.
مقام‌های امنیتی در ایالات متحده می‌گویند مهاجمی که دیروز یک بم را در متروی شهر نیویورک انفجار داد، مواد تبلیغاتی داعش را در اینترنت مشاهده کرده بود. این مقام‌ها گفتند که عقاید الله 27 ساله که از بنگلادش به آمریکا مهاجرت کرده، همچنین گفته که این حمله را به خاطر انتقام‌گیری در برابر تهاجم نظامی آمریکا انجام داده است. شهردار نیویورک گفته است که انگیزه این حمله دهشت افغانی بود. قرار است مقام‌های ترکی و روسی در هفته جاری به منظور نهایی ساختن خریداری میزایل زمین به هوای نو S-400 با هم ملاقات کنند. ترکیه انتظار دارد تا نخستین دستگاه این میزایل را در سال 2019 به دست بیاورد. انقره از 1 سال به این سو در مورد خریداری این میزایل با مسکو مصروف مذاکره است. آمریکا و برخی متحدین ناتو یان کشور از این معامله تسلیحاتی نگرانی دارند، چون میزایل S-400 نمیتواند در سیستم دفاعی ناتو ادغام گردد. از جانب دیگر رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته است که انقره و مسکو در برابر اقدام آمریکا مبنی بر رسمیت شناختن بیت المقدس به حیث پایتخت اسرائیل موقف مشترک دارند. نیروهای هوایی آمریکا و ژاپن امروز بر فراز بحیره شرق چین و در جنوب شبه جزیره کوریا تمرین‌های مشترک نظامی انجام دادند. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی می‌شنویم.
نیروی هوایی ژاپن با بیان این مطلب گفت در این تمرینات تیاره‌های بمب‌افکن استراتژیک و تیاره‌های رادار گریز نیروی هوایی آمریکا نیز شرکت کرده بود. در اعلامیه که توسط نیروی هوایی ژاپن نشر شده آمده است که هدف از برگزاری این تمرینات تقویت راه‌اندازی عملیات‌های مشترک نظامی و بلند بردن مهارت‌های جنگی بود. این تمرینات در حالی برگزار شد که کوریای شمالی حدود 2 هفته قبل یک میزایل جدید را آزمایش کرد و گفت این میزایل توانایی حمله بر اهداف را در داخل خاک آمریکا دارد.
هاوانا میگوید که تصمیم ایالات متحده مبنی بر تعلیق صدور ویزا به شهروندان کیوبایی خانواده‌هایی را سیب خواهند رسان که اعضای آن در آمریکا و کیوبا اند. وزارت خارجه کیوبا با نشر اعلامیه این تصمیم آمریکا را یک جانبه، بی اساس و دارای انگیزه‌های سیاسی خواند و گفت که این تصمیم بر روابط مهاجرتی بین دو کشور تأثیر منفی خواهد داشت. آمریکا و کیوبا دو دشمن دوران جنگ سرد، روابط دیپلماتیک خود را در جریان ریاست جمهوری باراک اوباما اثر گرفتند، اما با روی کار آمدن دونالد ترامپ روابط بین دو کشور دوباره به تیرگی گرویده است. پایان خبرها.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین و هم توجه کنین به گزارش‌های این برنامه. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگه که طی فرست رای دهندگان انتخابات پارلمانی یک برنامه بسیار پرمصرف است و در این بخش به بیش از $28 میلیون نیاز است و برگزاری روند انتخابات حدود $200 میلیون هزینه برمی‌دارد. این در حالی است که ریاست جمهوری افغانستان میگه که در راستای برگزاری، تمویل و تامین امنیت انتخابات متعهد است. خیرالله رسولی در این مورد گزارش میده.
پیش از این قرار بود که فهرست رای دهندگان با استفاده از تکنولوژی تهیه شود، اما اکنون کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان فهرست رای دهندگان را بر اساس تذکره هویت ترتیب میکند که به گفته مقام ها در این کمیسیون یک برنامه پرمصرف است. رفیع الله بیدار کمیشنر این کمیسیون روز سه شنبه در یک نشست خبری گفت
در مرحله دیرترین پیسه مصرفی
این مرحله بیشترین پول را مصرف می کند. این ستون فقرات انتخابات است. برای تأمین شفافیت این یک اقدام بزرگ است. تقریبا آخرین ارقام این است که کم بیشتر از $28 میلیون مصرف می شود. این یک رقم بزرگ برای مصارف انتخاباتی است. با گفته کمیشنر کمیسیون انتخابات، در مراحل بعدی که شامل تهیه اوراق رایدهی، اسناد و سایر برنامه‌ها برای پروسه انتخابات می‌شود، در حدود $10 میلیون کفایت می‌کند. آقای بیدار افزود اگر انتخابات به شکل که برنامه‌ریزی شده است برگزار شود، در حدود $100 میلیون بودجه نیاز است و این نهاد تلاش کرده است که صرفه‌جویی کند. پیش از این کمیسیون انتخابات افغانستان مصارف پروسه انتخابات را با شیوه الکترونیکی برای تهیه فهرست الکترونیکی رای دهندگان، تهیه لوازم و سیستم‌های الکترونیکی، آموزش کارمندان در این بخش و بخش‌های لوجستیکی $220 میلیون تخمین کرده بود. از سوی دیگر کمیسیون انتخابات آمادگی نشان داد که انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی را در 16 سرطان سال 1397 وقت تعیین شده آن برگزار می‌کند، اما تأکید کرد که حکومت باید در این زمینه امکانات را فراهم سازد. عبدالبدی صیاد منشی و سخنگوی این کمیسیون گفت
امنیت باید به شکل دوستر گرفته شود، تذکره باید به زودترین فرصت آغاز شود، به اشخاص واجد شرایط به زودترین فرصت توزیع شود و بودجه ای که کمیسیون مستقل انتخابات به او نیاز دارد به زودترین فرصت در دست کمیسیون قرار بگیرد. اگر این شرایط مهیا شود، ان شاء الله کمیسیون مستقل انتخابات و رهبری کمیسیون مصمم است که انتخابات در همون تاریخ اعلان شده به وقت و زمانش برگزار کنه.
همچنان آقای صیاد افزود که بر اساس قانون انتخابات باید حکومت در مدت یک هفته به جای نجیب الله احمدزی رئیس برکنار شده آن کمیسیون یک کمیشنر جدید را معرفی میکرد، اما با گذشت حدود یک ماه هنوز هم این کار را انجام نداده است. در پاسخ به این خواستهای کمیسیون انتخابات، دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت
حکومت
متحد است که انتخابات را به زمان معین آن برگزار کند. در بخش منابع مالی و امنیتی تدابیر لازم را گرفته است و در خصوص رئیس کمیسیون انتخابات بر اساس قانون تصمیم گرفته خواهد شد. کمیسیون انتخابات افغانستان در حال برای ترتیب فهرست رای دهندگان آمادگی می‌گیرد که هنوز طرح جدید این کمیسیون مبنی بر ترتیب فهرست رای دهندگان بر بنیاد تذکره‌های ورقی از سوی حکومت تایید نگردیده و 1744 مرکز رای‌دهی به دلیل ناامنی ارزیابی نشده است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و گفته وزیر امور مهاجران و عودت کنندگان افغانستان، 2 میلیون بیجا شده داخلی و افغانهای مهاجر که به کشور خود برگشتند در جریان 6 ماه توسط سیستم سکوپ ثبت میشن و کمک دریافت میکنن. وزیر مهاجران میگه که با ثبت بیجا شدگان داخلی و عودت کنندگان افغان توسط ای سیستم، شفافیت پروسه کمک رسانی به اونا تامین میشن. در حالی است که بیجا شدگان داخلی و مهاجران افغان که به کشورشان عودت کردند از سرمای زمستان و بی سرپناهی شکایت دارند. سمسم مسیرت گزارش میده.
شایسته خان بیجا شده داخلی حدود 6 سال قبل از ولسوالی بدیکوت ولایت ننگرهار به دلیل جنگ و ناامنی آواره شده و به کابل پناه آورده است. او به رادیو آشنا صدای امریکا گفت با 5 فرزند و خانمش در خیمه های بیجا شدگان در کابل زندگی می کند و هر از گاه زورمندان نیز برای آنان مزاحمت ایجاد می کند.
ما کمک از دولت نمی خواهیم که ما را نان و پیسه بده. ما از دولت می خواهیم که اکثر پناه بده که ما جای بجای شویم، ما خود دست کار شویم. مزدوری ما خود با خود میتنیم که یک چیز پیدا کنیم با اوشتوکا. خو سر به سرپناه است، موج جنگ و جدل است، نمیتونیم که پس وجود دولت خود بریم.
این بیجا شده داخلی در ادامه افزود که اگر دولت برای آنان سرپناه نمیدهد، حداقل امنیت محله اصلیشان را تامین کند تا به آنجا برگردند. بر بنیاد معلومات وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، 78,000 خانواده یعنی حدود 500,000 زن، مرد و کودک افغان که بیجا شده و یا به کشورشان برگشته اند به کمک های زمستانی نیاز دارند. در همین حال وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان با همکاری پروگرام غذای جهان میکوشد جهت تامین شفافیت پروسه کمک رسانی به بیجا شدگان داخلی و عودت کنندگان آسیب پذیر آنان را توسط سیستم اسکوپ ثبت کند. سید حسین عالمی بلخی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان روز سه‌شنبه گفت کمک های زمستانی از طریق برنامه اسکوپ برای 9600 تن در کابل، برای 1000 تن در ننگرهار و برای 1000 تن دیگر در کندهار توزیع می شود و در برخی ولایات تطبیق این پروگرام آغاز شده است.
تا ماه جون سال 2018 پروگرامی که تنظیم شده ای است که حدود 2 میلیون افراد زینف ثبت سیستم می شود. البته برای شفافیت بیشتر و جلوگیری از مراجعات تکراری ای ضرورت وجود داره که برنامه سیستم اسکوپ با بایومتریک یا حداقل فینگرپرینت تکمیل شود.
آقای بلخی افزود این وزارت مصمم است که تا 2 سال آینده بیش از 7 میلیون عودت کننده و بیجا شده داخلی آسیب پذیر را توسط سیستم اسکوپ ثبت کند. در همین حال مک لورنتزن رئیس پروگرام غذای جهان در افغانستان گفت تطبیق سیستم اسکوپ برای کمک رسانی سبب تامین شفافیت و مدیریت مؤثر کمک ها خواهد شد.
سکوپ یک سیستم آنلاین است و پروگرام غذای جهان را به شناسایی بهتر مستحقین کمک می کند که کدام طبقه به کدام نوع امداد و به چه شکل نیاز دارد.
جنگ یکی از عوامل اساسی بیجا شدن مردم در افغانستان است. بر بنیاد گزارش اوچا، از آغاز سال روان میلادی تا اکنون بیش از 300,000 افغان از محلات اصلیشان به دلیل جنگ و ناامنی بیجا شدند. همچنان وضعیت نابسامان زندگی برای مهاجرین افغان در ایران و پاکستان سبب شده است که امسال نزدیک به 500,000 افغان به کشورشان برگردند.
صدای امریکا، هفته شام تا هفته صبح. FM 108.5 و موج متوسط 1296.
با گزارش خبرنگار رادیو آشنا، مقام ها در ننگرهار ادعا می کنند که عملیات ضد داعش در ولسوالی خوگیانی ای ولایت دستاوردهای خوبی در پی داشته و چندین قریه را از تصرف داعش بیرون کردند. جزئیات بیشتر از ضیاء الرحمن حسرت تقدیم می کنم.
به روز یک شنبه گذشته نیروهای مشترک افغان تحت رهبری اردوی ملی عملیات های تصفیوی و محاربوی را در ولسوالی خوگیانی ننگرهار با ضد گروه داعش آغاز کردند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید در نتیجه این عملیات تاکنون به شمول روستاهای تلفکان و تکلای دندراغه و کمبو ده قریه بزرگ از حضور داعش پاکسازی شده است. با گفته سخنگوی والی ننگرهار عملیات به شدت ادامه دارد و در بیشتر ساحات به جای بیرقهای سیاه گروه داعش بیرقهای دولت افغانستان برافراشته شده است. خوگیانی می افزاید در جریان عملیات ضد داعش در خوگیانی تلفات به جنگجویان این گروه نیز وارد شده است.
در این عملیات که اردوی ملی رهبری آن را به دوش دارد، قوای مشترک حضور دارند. در بخش نیروهای هوایی، قوای ماموریت قاطع آنان را همکاری می کنند. تا اکنون طی دو روز 18 داعشی کشته شده و 10 تن دیگر زخمی اند. در حدود 10 قریه بزرگ از حضور داعش پاکسازی شده و بیرقهای داعش در اکثر نقاط پایین شده و به جای آن بیرق افغانستان برافراشته شده است.
باشندگان محل که از ترس داعش آواره شدند نیز از راه اندازی عملیات در خوگیانی راضی اند. ایدیاس یکی از باشندگان خوگیانی است.
خودستید پرد داعش نمونگ را تختیدید دستون نا...
با جله از بیم داعش فرار کردیم. همه این مردم که آمدند اگر زنانند و اطفال همه از ترس داعش آمدند. خوب شد که عملیات شروع شد. اینجا به عملیات نیاز جدی وجود داشت و امید است که خانه های ما دوباره به دست ما بیفتد.
داعش و طالبان مسلح از مدت 50 روز به این طرف در ولسوالی خوگیانی ننگرهار با هم درگیر شدند که منجر به ورا شدن بیش از 12,000 خانواده از آن ولسوالی شده است. نیروهای امنیتی افغان فقط دو روز قبل در برابر هر دو گروه مخالف عملیات نظامی را آغاز کردند و مقامات گفتند که تا پاکسازی تمام مناطق از وجود توریستان این عملیات جریان خواهد داشت.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. ریاست عدلیه ولایت بلخ میگه که بیش از 200,000 جریب زمین دولتی را افراد و گروه های مافیایی غصب کردند. رئیس عدلیه بلخ از گستردگی گروه های مافیایی سخن گفته و میگه که پس از چند سال به تازگی موفق شدند تا شهرک ماجرا را در ولایت از چنگ افراد زورمند بیرون بکشند. جزئیات بیشتر را میرویس بیژن تقدیم میکنم.
مقام های عدلی و قضایی در بلخ می گویند زورمندان محلی و گروه های مافیایی هزاران جریب زمین دولتی را در این ولایت غصب کرده اند. جعفر مصباح رئیس عدلی بلخ می گوید که به تازگی بر اساس حکم رئیس جمهور و ستر محکمه شهرک مهاجرین را از چنگال غاصبین بیرون ساختند. به گفته آقای مصباح این شهرک شامل 200 جریب زمین دولتی بود که به مهاجرین و عودت کنندگان اختصاص داده شده بود، اما از چند سال به این سو در غصب افراد مافیایی قرار داشت. این مقام عدلی از وجود مشکلات برای برگردانیدن زمین های غصب شده سخن می زند.
آمار خیلی دقیق ما نداریم، ولی گفته میشه که در حدود 200,000 جریب زمین در ولایت بلخ غصب شده و چیزی که هیئت فعلی تحت کار داره در حدود 50,000 تا 60,000 جریب زمین در ساحات مختلف است. اما ای که ما موفق میشیم یا نمیشیم، مهمی است که عزم ما راسخ است. قطعا ما مشکلات و موانع زیادی رو داریم. اگر مشکلات و موانع نمی بود، ما بود سالهای قبل کار انجام میدادیم.
هرچند رئیس عدلی بلخ اسامی غاصبین زمین و موانع را مشخص نمی کند، اما میگوید باشندگان شهرک مهاجرین و عودت کنندگان از سوی افراد زورمن اجازه ساخت و ساز خانه و سرپناه را نداشتند. حاجی خدای نظر از باشندگان شهرک قالین بافان که مربوط به مهاجرین و عودت کنندگان در شرق شهر مزار شریف است، به صدای آمریکا گفت پس از 3 سال موفق شده است زمین غصب شده اش را دوباره به دست بیاورد. به گفته این باشنده بلخ، با وجود اسناد قانونی افراد مسلح ناشناس از 3 سال به این سو مانع ساخت سرپناه آنها در این شهرک بودند.
ما 50 نفر 100 نفر ده نفر کار میکنیم همینجا، همین انجنیرها را از دولت میگیریم، باز هر ما یک دو نفر تفنگ مالا میگه کاریتان مانی کنیم بریم.
در حال حاضر 200 هزار جریب زمین غصب شده در این ولایت شامل شهرک های معلمین و استادان پوهنتون هاست که هنوز هم در غصب افراد زورمند قرار دارد. به باور کارشناسان، غاصبین زمین در افغانستان با استفاده از تحولات سیاسی و امنیتی زمین های دولتی را با قباله های جعلی غصب کردند. عبدالحق عقیق، معاون مالی و اداری پوهنتون بلخ به صدای آمریکا گفت بیش از 300 جریب زمین های این نهاد علمی زیر تسلط غاصبین قرار دارد.
20 جریب زمین به شارک استادای پوهنتون بلخ اختصاص داده شده بود که متاسفانه در اواخر از او هم غصب شده است از طرف بعضی غاصبین و امروز قرار است که او هم دوباره به پوهنتون بلخ برگردانده شد.
به گفته مقام های عدلی و قضایی در بلخ، غاصبین زمین در این ولایت شامل وکلا و افراد مختلف می باشد که با استفاده از گروه های مافیایی زمین های دولتی را غصب می کنند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در بخش برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا توجه کنید به گزارش های از منطقه و سراسر جهان. یک مقام ارشد فرانسه از کشورهای امضا کننده پیمان اقلیمی پاریس خواسته که سهم خود در پیشبرد برنامه‌های این پیمان ادا کنند. این در حالی است که بدون کمک تریلیارد دلار سرمایه گذاری در این بخش، هدف تعیین شده که نگهداشت سطح گرمی هوا زیر 2 درجه سانتیگراد است مشکل به نظر می رسد. صدای آمریکا در این مورد گزارشی را تهیه کرده که جزئیات شهر رویا زمانی تقدیم میکنم.
امینا ماکرون رئیس جمهور فرانسه نشست را برای پیشبرد اهداف و برنامه های مرتبط به سرمایه گذاری در بخش اقلیم را امروز سه‌شنبه میزبانی میکند. آقای ماکرون گفت که عقب نشینی دونالد ترامپ از پیمان اقلیمی پاریس منجر به تقویت این پیمان گردیده است.
The decision of President Trump just to leave the Paris Agreement was the very beginning of a new story, and I do believe
تصمیم رئیس جمهور ترامپ برای خروج از توافقنامه پاریس آغاز یک صفحه جدید بود و معتقدم که این امر برای فرصت‌های دست جمعی یک حرکت بزرگ را ایجاد می‌کند. بعد از تصمیم دونالد ترامپ اصلاحات شدت یافت و کشورها بیشتر در این پیمان دخیل شدند.
آقای ماکرون در واکنش بر رد توافقنامه اقلیمی پاریس توسط دونالد ترامپ کمک میلیون‌ها دلار را برای شمولیت دانشمندان آمریکایی و دانشمندان سایر کشورها اعلام کرد. جان کری وزیر پیشین خارجه ایالات متحده که در این نشست حضور دارد میگوید که رد توافقنامه اقلیمی پاریس توسط ترامپ نمایندگی از مردم آمریکا را نمی‌کند.
We have 38 states that have renewable portfolio standard laws.
ما 38 ایالت داریم که قوانین و معیارهای تجدیدپذیر در آن عملی می‌شود. والی‌های 90 شهر ایالات متحده آمریکا با پیمان اقلیمی پاریس متعهد هستند. بنابراین 80% جمعیت آمریکا به این پیمان متعهد می باشد. ما در ماندن در این پیمان ادامه می دهیم.
پیمان اقلیمی پاریس که 2 سال قبل با اشتراک 195 کشور جهان به امضا رسید که هدف آن جلوگیری از گرمای سطح زمین در بدترین شرایط می باشد. این در حالی است که اتحادیه اروپایی نیز یک برنامه تازه سرمایه گذاری را به هدف حمایت از تولیدات انرژی تجدیدپذیر، محیط زیست، سیستم استفاده آب پاک و حفظ صحه و همچنان رشد در بخش‌های کشاورزی را اعلام کرد. مایکل آرلز کانت، عضو کمیشنری اتحادیه اروپا در بخش برنامه‌های اجرایی این سازمان، از تمام کشورهای امضا کننده این پیمان خواست تا تعهداتشان را به منظور تأمین 100 میلیارد دلار تا سال 2020 ادا کنند. همچنان روز سه‌شنبه یک گروه 225 نفری از سرمایه گذاران ابتکار را راه اندازی کرد که توسط آن 100 شرکت بزرگ گازهای گلخانه‌ای در جهان را متقاعد کنند تا برنامه های خود را با طرح‌های پیمان اقلیمی پاریس هماهنگ سازند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت. مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
ولیم توجه کنین به آخرین گزارش این برنامه که با ختم گزارش روی امواج 105 فم و موج متوسط 1296 باز هم برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا به صورت زنده تا ساعت 10 شب پخش خواهد شد. امروز در عرصه سیاست در ایالات متحده آمریکا یک روز بسیار مهم شمرده میشه. انتخابات در آلاباما صورت گرفته، اما سیاستمداران در اینجا یعنی در واشنگتن او را به دقت دنبال میکنن، زیرا هر کسی که در رقابت امروز برنده شوه نه تنها به صفت سناتور وارد واشنگتن میشه، بلکه میتونه تعادل قدرت در مجلس سنا هم برهم بزنه. فواد لامی در این مورد گزارش تهیه کرده که با هم به گوش میدیم.
کرسی خالی شده جف سشنز سناتور قبلی ایالت آلاباما امروز میان رایمور کاندید جمهوری خواه و دک جونز کاندید دموکرات بر رقابت گذاشته شده است. رایمور که سابقه کار من حیث قاضی را دارد با اتهامات افتضاح آور مواجه بوده و رقیبش دک جونز قبلا تارانوال بوده است. هر دوی آنان شب گذشته برای آخرین بار تلاش ورزیدند رای دهندگان را به خود جلب کنند. در ایالت آلاباما که بسیار یک ایالت محافظه‌کار شمرده می شود، کامیابی رایمور باید به سادگی پیش بینی می شد. اما ادعاهای سوی رفتارهای جنسی که بر او وارد شده، کارزار انتخاباتیش را زیر سایه قرار داد. چندین زن او را متهم ساخت که وقت نابالغ بودند از سوی او با آنها سوی رفتار جنسی صورت گرفته بود. یک زن ادعا دارد که 40 سال قبل مور بر او در اثنای رانندگی دست انداخته بود.
من ترسیده بودم. او همچنان سعی میکرد پیرهنم را از تنم دور سازد. فکر کردم او بر من تجاوز میکند.
اما رایمور این اتهامات را رد میکند.
این اتهامات کاملا دروغ است. از روی خصومت است. خصوصا اینکه من هیچ یکی از این زنان را نمی‌شناسم و هرگز با هیچ یکیشان رفتار نامناسب جنسی نداشتم.
طرفداران او نیز راجع به این ادعاها اظهار شک می‌کنند.
این اتهامات کاملا دروغ است. من این مرد را می‌شناسم. من می‌دانم که او برای چه مبارزه می‌کند.
مگر برخی دیگر نظر متفاوتی دارند و مطمئنند که جونز برنده می‌شود.
فکر می‌کنم داشتن یک نماینده ملی مثل رایمور مایه شرم و خجالت به ایالت آلاباما خواهد بود، هم به کشور و هم به ایالت ما بد خواهد بود.
قانونگذاران میگویند اگر رایمور برنده شود، او در مجلس سنای آمریکا با تحقیقات کمیته اخلاقیات مواجه خواهد شد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
این بود داشته‌های برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. دوستان عزیز فراموش نکنید که برنامه‌های گفت و شنود رادیو آشنا صدای آمریکا همه شب ها ساعت 8:30 به وقت افغانستان، 8:30 تا 9 شب روی امواج 105 فم و موج متوسط 1296 پیشکش میشه که به مسائل اجتماعی، سیاسی، صحی و ویژه برنامه زنان اختصاص یافته. شما میتونید همچنان برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا را در وبسایت های دری و پشتوی رادیو آشنا و در صفحات فیسبوک دنبال کنین. شنونده رادیو آشنا باشین.